بسم الله الرحمن الرحیم. بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبه و خلق کل شیء و هو بكل شیء علیم. ذلکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شیء فاعبدوه و هو على کل شیء وکیل. لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. بحث در این بود که آیات قرآن کریم هم اصل پیدایش عالم را به ذات اقدس اله اسناد می‌دهد، به عنوان اینکه خداوند فاطر السماوات والارض است، بدیع السماوات والارض است و مانند و تدبیر موجودات عالم را هم به خدا اسناد می‌دهد. نظیر بخشایی که در همین سوره مبارک انعام گذشت که فالق حب و نوا خداست، اخراج حی از میت، اخراج میت از حی کار خداست، تنظیم ستاره‌های آسمان کار خداست، حرکت زمین به دور منظومه‌های شمسی کار خداست، آفرینش لیل و نهار، تقدیر لیل و نهار، علاج لیل و نهار کار خداست. همه این بخش‌ها را به ذات اقدس اله اسناد. از طرفی تجارب علمی روابط علی و معلولی بین اشیا را تأیید می‌کند که اشیا بعضها در بعض مؤثرند، یعنی رابطه بین رویش گیاه با بارش باران یه امر علمی است و رابطه ای که بین حرارت و سوخت و سوز است با اشتعال آتش یه امر علمی است، رابطه ای که بین پدید آمدن میکروب ها و بیماری هاست یه امر علمی است، رابطه ای که بین دارو و درمان است یه امر علمی است. همه اینها را هم علم تأیید میکند و ظواهر بخش مهمی از آیات قرآن کریم هم روابط علی اشیا را هم تثبیت میکنه. خب پس از یک سو علم روابط علی اشیا را تثبیت میکنه و از همین سو بخشی از آیات قرآن کریم روابط علی اشیا را تأیید میکنه. از سوی دیگر تنظیم این کارها را ذات اقدس اله به خود اسناد میده و آفرینش همه موجودات را هم قرآن به خدا اسناد می‌دهد. این امور چگونه با هم جمع می‌شود؟ اونها که معاذ الله تفکر الهادی دارند که بحث اونها خارج از این فصل است، اونها بر این پندار باطلن که تمام این اشیاء روابطشون را خودشون تعمیم می‌کنند و ماورای طبیعت بر نمی‌گردد. اون سخنی است باطل که عقل و نقل رو ابطال میکند و خارج از بحث است. اونا که موحدانه میاندیشند، خدا را قبول دارند و اصل عالم را سن ذات اقدس اله میدانند، چگونه این آیات را با هم جمع میکنند از یک سو، چگونه این ادله نقلی را با اون ادله عقلی جمع میکنند از سوی دیگر. گروهی از اشاعره این چنین میاندیشند که بین اشیا ربط علی برقرار نیست، اشیا علائم یکدیگرند نه علل یکدیگر. یعنی وقتی آب و باران و مانند آن در یک جایی حضور و ظهور پیدا کرد، این علامت آن است که گیاه رویده می شود و عادت ذات اقدس اله هم بر این جاری شده است که به دنبال بارش باران گیاه را برویاند، به دنبال فرون حادثه بیماری را ایجاد کنند، به دنبال فرون درمان شفا را ایجاد کند و مانند آن، وگرنه ربط ضروری بین اشیا برقرار نیست. این یک راه حل. گروه دیگر که در مقابل اینها هستند و تفکر اعتزالی دارند، غالب تفویضند، میگن اصل اشیا را ذات اقدس اله آفرید، فاطر اوست، بدیع اوست و مانند آن، اما تدبیر اشیا را به خود اشیا واگذار کرده است. ربط ضروری بین اشیا نیست. عادت خدا بر این است که اگر فرون حادثه پدید آمد، به دنبالش فرون حادثه هم پدید می آید. علت ذات اقدس اله است، ربط ضروری با الله دارند نه با یکدیگر. اینها علائمن نه علل. اما اون چرا که معتزله طبق این اسناد بر اون باورن آن است که روابط اشیا ضروری است و اسنادشون به ذات اقدس اله فقط در مرحله حدوث است. خدا اصل این ذوات را آفرید، بعد اینها را به حال خودشون رها کرد و در قیامت هم دوباره از اینها حساب می طلبد، از موجودات مختار. وگرنه اشیا نیازهای خود را برطرف میکنند و ربط ضروری بین اشیا برقرار است و به واجب منتهی نمی شود معاذ الله. این خلاصه راه حلی که اونها طی کرد. یه راه سومی هم هست و این است که هم داده‌های علمی حق است، هم ظواهر آیاتی که روابط علی را تثبیت میکند حق است، هم ظواهر آیاتی که همه اشیا را مخلوق ذات اقدس اله میداند حق است. یعنی هم الله خالق و کل شی حق است، هم ان الله خالق الحب و النوا حق است، و هم این که خداوند گاهی اشیایی را به اشیای خاص دیگر اسناد میدهد و علم هم اون را تأیید میکند حق است. و راه حق بودنش هم به این است که هر دو علتن، جمع اینها محال نیست، منتهی در طول یک دیگر نه در عرض یک دیگر. اجتماع دو علت بر معلول واحد در عرض هم محال است، در طول هم. چرا در عرض هم اجتماع دو علت محال است؟ برای که مثلا اگر یک معلولی داشتیم که هم الف علت او بود و هم با علت او بود، لازمش جمع بین نقیزه این است، برای که هر معلول به علت خود محتاج است. این یه مقدمه. چون این معلول هم معلول الف است هم به معلول با، و این هم جزء علت نیستن، هر کدام علت مستقلن به حسب فرض، این معلول به الف محتاج است برای اینکه الف علت اوست و به الف محتاج نیست برای اینکه با حاجت او را تأمین میکنه. پس این معلول هم به الف محتاج است هم به الف محتاج نیست. و همچنین نسبت به با، این معلول به با محتاج است چون با علت اوست و به با محتاج نیست چون الف حاجت او را تأمین میکنه. لذا اگر چون چه دو تا علت مستقل بر معلول واحد جمع بشوند، هیچ کدام جزء عله نباشن، هر دو تمام العله باشن، لازمش جمع نقیزه این است، یعنی لازمش آن است که به هر کدام اینها محتاج باشد و از هر کدام بی نیاز. این هم محتاج الف باشد هم محتاج الف نیست، هم محتاج با باشد هم محتاج با نیست. لذا توارد علتین مستقلتین علی معلول واحد مستحیل است. چون این چنین است، برای جمع بین ظواهر آیات از یک سو و داده‌های علمی از سوی دیگر، قائل بشویم به این که هم اشیاء علالن نسبت به دیگر و هم ذات اقدس اله علت است، منتها خداوند علت بعید است و اشیاء علت غریب. اشیاء علت تامه غریبم و این علت تامه ناغریب با همه مجموعش خودش معلول علت بالاتر است. اون علت بالاترم علت تام است و متوسط تا منتهی بشود به ذات اقدس اله که علت الالال است و مسبب الاسباب. این یه راه هر. برای اینکه اینا علتهایی هستن که به امور بالاتر ارتباط دارن، اما اونجایی که بعضی از مواقع معلول تخلف از علت دارد، برای اینکه همه اجزا و شرایط جمع نشده است. یک شیء معین بسیط که علت تامه نیست، در نظام مادی تحقق بسیاری از شرایط و رفع بسیار از موانع لازم است تا جمعا بشود علت تامه. اگر یه وقتی معلول از اینها متخلف است، برای اینکه شرطی از شرایط مفقود است یا مانعی از موانع موجود است به مانند. این یه راه حل. راه حل دیگری که ارائه کردم این است که خب این راه حل رو خیلی ها قبول کردن که یکی علت غریب است و دیگری علت بعید،
و اشیا به ذات اقدس اله منتهی می شوند، همونطوری که از نظر نظام غایی علا الالله تسیر الامور، از جهت نظام فاعلی هم علا الالله تسیر الامور. خدا مبدع همه علل فاعلی است و منتها و غایت همه علل غایی. این راهی است که خیلی از آیون این راه را طی کرد. این راه متوسطی است. البته سیدن استاد رضوان علیه بعد از اون نقدی که نسبت به تفکر اشاعره دارن، این راه را هم به عنوان یه راه معقول و مقبول بازگو فرمودن. برفتن یه راهی هست ادق از این، و اون راهی که ادق از این است آن است که بین هر دو فاعلن، هم ذات اقدس اله فاعل است همین اشیا، منتها فاعل دو قسم است، یک فاعل به معنای ما من، یک فاعل به معنای ما به. فاعل به معنای ما من یعنی منشأ اثر اوست، مبدع اثر اوست، در حقیقت فاعل الهی است و آفریننده است. فاعل به معنای ما به یعنی علت اعدادی، معد و ممد و مانند آن. باران علت ممده و معده است برای رویش گیاه و کشاورزی، وگرنه زارع حقیقی، اون که جماد را زنده می کند و حبه را به صورت خوشه و سنبل در می آورد، ذات اقدس اله است که همود انتم تزرعون و ام نحن زارعون. بنابراین علم بیش از این اثبات نمی کند که این اشیا در یکدیگر تأثیری دارند و روابط علی هم برقرار است. اما آیا تأثیرشون در حد اعداد و زمین سازی است یا آفرینش، اون را که تجربه ثابت نمی کند. ما فقط با حس و تجربه می بینیم هر وقتی گیاهی را آبیاری کردیم رشد می کند، همین. هر وقت پارچه‌ای را در آتش انداختیم می سوزد، همین. تجربه و حس غیر از برخورد دو چیز در کنار یکدیگر را که بازدهی ندارد، غیر از این که ثمری ندارد. اما حالا اینا ربط ضروری و هم دارن، یا اینا علت معد و ممدن و فاعل حقیقی دیگری است که اون را که علم ثابت نمی کند. بله بله دیگر اونجا هم میگن به این که کارهایی که بشر انجام میدهد علت اعدادی بشر است، اما علت حقیقی خداست. و اون که در شرور و مفاسد و نقص امثال زاده، اون تو بحثای قبل اشاره شد، مشکل اول حل شد که فرق است بین تشریع و تکوین و مانند آن. و آیات سوره مبارکه اسراء خوند که کل ذالک کان سیئه عند ربک مکروها، و آیات سوره کهف خوند شد که ما یعلم ربک احدا و مانند آن. نقص، قوی، شر، اسیان و مانند آن به هیچ وجه به ذات اقدس اله اسناد ندارد. از جهت علمی قرص این است که اون نقصانات که امور تشریعی است از بحث تکوین جدا شد و اون آیات هم پاسخگو بود. اما از جهت علمی ظاهر قرآن همین را تأیید میکند که انسان ها علت معدن، اون که خود را فاعل حقیقی میداند، اون تفکر تفکر قارونی است که گفت انما اوتیتو علی علم اندی، من خودم زحمت کشیدم. این قضیه قارون را چرا؟ نه، اون که بحث اول بود. در بحث اول شرور و معاصی و قبایح اینها در نظام تشریع است نه در نظام تکوین. شروری که در نظام تکوین است یه امر نسبی است نه امر نفسی، و بازگشتش به سلب تام لیس تام و لیس ناقص است که مبسوطاً گذشت. پس یه فصل در این است که شرور و قبایح و نقصانات و اسیانات و امثال داره به کی برمیگرده، اون راه حلش در فصل خاص خود گذشت. اما الان بحث در این است که این کار خیری که حالا انجام میگیرد، خداوند این کار خیر را هم به باران و بارش باران و تابش آفتاب و امثال زالک اسناد میدهد، هم به خودش. علم هم روابط اشیا را برقرار میکند. حالا ما چگونه حل بکنیم؟ اونایی که معاذ الله به مبدا معتقد نیستن، ملحدانه میاندیشن، کل این اشیا را با یکدیگر در ارتباط میبینن و به مبدا معتقد نیستن تا مبنی اسناد بدن، سخن اونها هم خارج از بحث است. اونایی که به مبدا معتقدن، متکلمین و حکمایی که مبدا معتقدن، چگونه اینها را جمع میکنن؟ از یک سو آیات فراوانی است که خدا فرمود الله خالق و کل شی، و همین عموم را هم در مسئله ان الله فالق الحب و النوا به خود اسناد میدهد، انزل من السماء ماء به خود اسناد میدهد، سخر لكم الشمس والقمر به خود اسناد میدهد و دهای دیگر. و روابط اشیا را علم هم باور کرده است و ثابت کرده است که اشیا با یکدیگر ارتباط دارند، و ظواهر قرآن کریم هم روابط علی را امضا میکند. این چنین نیست که قرآن رابطه علی بین اشیا را امضا نکند، بلکه میفهمد چون باران بود فلون شی رویش کرد، چون تند باد آمد فلون ها از بین رفتن، سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام و ماننده، روابط را حفظ میکند. چگونه این اشیا هم به خدای ارتباط دارن هم به ماسوا؟ اشاعره به این فکر بودن که اشیا کلن به الله ارتباط دارن و به یکدیگر هیچ رابطی ندارن، هیچ چیزی علت چیزی دیگر نیست بلکه علامت است، و عادت خدا بر این جاری شده است که یه سلسله اموری را به دنبال امور دیگر بیافریند، وگرنه اون امور اول علل امور ثانی نیستن. که سید الاستاد رضوان الله اینجا یک نقدی داشت، اون نقد بررسی شد و ثابت شد به این که اگر منظور اشاعره آن است که بین غیر خدا چه موجودات عینی چه موجودات علمی هیچ رابطه علی برقرار نیست، اگر کسی چنین فکری داشت او نمیتواند مبدا ثابت کند اصلا. اصلا به چه دلیل در عالم خدا هست؟ شما میخواید دلیل اقامه کنید، بالاخره دلیلی که اقامه میکنید چه به صورت قیاس اقترانی چه به صورت قیاس استثنایی، بالاخره مقدماتی ترتیب میدید و نتیجه میگیرید. اگر ربط علی و ضروری بین مقدمه و نتیجه نباشد، مقدمات علت نتیجه نباشند، گاهی مقدمه به دنبال نتیجه بیاید، گاهی مقدمه به دنبال نتیجه، مقدمه همراه نتیجه باشد، گاهی نتیجه به دنبال مقدمه نیاید، و ما هر دلیلی که ترتیب بدیم از چه جهت یقین پیدا کنیم؟ حالا یا برهان حرکت یا برهان حدوث یا برهان امکان، بگیم این حادث است و هر حادثی محدث میخواد، عالم محدث میخواد، به چه دلیل؟ این دوتا مقدمه سبب این نتیجه است. اگر ربط علی برقرار نیست، ممکنه دوتا مقدمه ترتیب بدیم و نتیجه نگیریم. چنین چیزی گذشته از اینکه سفسطه خواهد بود و گذشته از اینکه لازم است ما هیچ اندیشه جزمی نداشته باشیم، رایی هم برای اثبات مبدا نیست. ولی اگر اشاعره روابط علی اندیشه ها و باورهای فکری را پذیرفتند و اما روابط علی اشیاء خارج را انکار کردن، این اشکال سیدان استاد وارد نیست، که قانون علیت را اگر ایشون در خارج نپذیرند ولی در علم بپذیرند، ممکن است ما با رابطه علی که بین مقدمات و نتیجه برقرار است مبدا را ثابت بکنیم. وقتی مبدا ثابت شد، اسمای حسنای او هم ثابت می شود. وقتی اسمای حسنا او ثابت شد، حکمت او به هدایت او ثابت می شود، و از جای حکمت به هدایت او مسئله وحی و نبوت ثابت می شود. مسئله وحی و نبوت که ثابت شد، اونگاه می شود به ظاهر قرآن استدلال کرد به اینکه خدا خالق کل شیء است و ماننده. این تحلیلی بود در فرمایشات سیدان استاد که اگر به صورت عموم باشد حق با ایشون است، و اگر اشاعره منکر نظام علی در جهان خارج باشن اشکالشون وارد نیست. اما دو تا راه حل همیشون ارائه کردن که راه اول از این دو راه حل مقبول خیلی هاست، و اون این است که ذات اقدس اله فاعل بعید و مبدع بعید است و اشیاء دیگر مبدع قریب، یعنی اینکه خداوند رویش گیاه را و زرع را به خود اسناد میدهد، نه به این معناست که خداوند فاعل غریب است، بلکه پیدایش به پرورش علل و عوامل طبیعی فاعل غریبن و نزدیک، و ذات اقدس اله که مبدع همه این مبادیس فاعل بعید است. اجتماع دو تا علت فاعلی تام در عرض هم محال است اما در طول هم محال نیست. این جوابی است مقبول نزد خیلی از مفسرین، اما یه جواب دقیق است نه ادق. ادق از اون جواب آن است که ذات اقدس اله فاعل به معنای ما من هست، ما سوای خدا فاعل به معنای ما به. فاعل به معنای ما من یعنی مبدع اثر، فاعل به معنای ما به یعنی معد و ممد. ما یه علت معده داریم و یه علت فاعلی. مثلا در همین اشیای عادی اگر پارچه‌ای را خواستن بسوزانن یا گرم کنن، قرب به آتش علت معده است، اما خود آتش علت فاعلی است. اگر کسی خواست گرم بشود، نزدیکی به آتش زمینه را فراهم میکند، شخص را مستعد میکند برای دریافت کیفیت حرارت. اما اون که گرم میکند آتش است نه نزدیکی به آتش. قرب الی النار علت معده است و خود نار است که گرم میکند. حالا یک مثال عادی. پس اون چه که مبدع اثر است به اون میگوین فاعل به معنای مامن، و اون چه که مبدع اثر نیست علت معده است و زمین ساز است به اون میگوین علت معده. با این بیان اشیاء علت معدن و فاعل حقیقی ذات اقدس اله است. حالا در مسئله کمالات حساب بکنی، چون مسئله شرور و اسیانات و اینها در فصل جدا که اولین فصل بود، چون زودتر از همه این شبه به ذهن می آمد، اون در فصل اول گذشت. حالا در فصل کمالات حساب بکنید. یه وقت هستی کسی می گوید که من متمکن شدم، مالدار شدم، چون خودم زحمت کشیدم، شبان روز تلاش کردم، با فکر خودم راه تجاری رو اندیشیدم، با بازوان خودم تلاش کردم، با پاهای خودم رفتم، مال به دست آوردم. خود را علت فاعلی می داند. چنین فکری را قرآن کریم امضا نمی کند. میگوید این فکر فکر قارون است. وقتی به قارون گفتن به این که انفاق بکن ولا تنس نصیب که من دنیا و در راه ذات اقدس اله انفاق بکن، گفت انما اوتیتو علی علم عندی، من خودم زحمت کشیدم و علم اقتصاد داشتم فراهم کردم. این یه قضیه مربوط به شخص قارون نیست، چون همین مطلب را ذات اقدس اله ظاهرا در سوره زمر از یک گروه نقل میکنند که اهل دنیا متکاسران، دنیا زدگان کسانی هستند که وقتی به اونها راهنمایی میکنید، اونها را بگید کارهای خیر بکنید، میگن ما خودمون زحمت کشیدیم اینا را پیدا کردیم. این فکر محصولش این است که من علت فاعلی هم. یعنی با فکر خودم راه های علمی را طی کردم، با قدرت دست و پا و اعضا و جواره کارهای تحریکی و عملی را پیمودم و این را به دست آوردم. قرآن کریم نه تنها جریان قارون را محکوم می کند که یک قضیه شخصی بود، بلکه گروهی که به دام چنین خیال باطل افتادن حرفا اونا را نقل می کند، به صورت جمع ذکر می کند حرفا اونا را ابطال می کند. حالا در مسائل علمی اگر یک کسی بگوید من خودم 30 سال 40 سال زحمت کشیدم، به اصطلاح سابقی یا دود چراغ خوردم، عالم شدم، این همون قارون درس خونده است، منتها معمم است، فکر قارونی است. خب خیلی ها آمدن حوزه بین راه برگشتن، خیلی ها را رفتن دانشگاه بین راه برگشتن، هزارها علل و اسباب باید در بین راه مساعد انسان باشد تا انسان به جایی برسد. کی میتواند علل و عوامل را کنترل کند؟ من خودم زحمت کشیدم به جایی رسیدم، همون فکر است. لذا ذات اقدس اله میبینید علم را، تعلیم را به خودش اسناد میدهد. رواد الرحمن و علم القرآن خلق الانسان و علم البیان، او معلم است، دیگری معلم نیست. علمکم ما لم تعلمون، علمکم ما لم تفون و تعلم، ده ها نمونه های دلالت مطابق و تزمن و التزام در قرآن و روایات هست که میفرماید این نعم را خدا به شما داد، معلم اوست. برهان عقلی هم همین را تأیید می کند که معلم غیر از خدا نمی تواند باشد، چون علم یک نور است، علم یک حقیقت مجرد است، علم که لفظ نیست، علم که مفهوم نیست. اون چی که استاد میگوید یک لفظی است با آهنگهای خاص که تو هوا متوبج است و به گوش شنونده میرسد. همین یه سلسله مفاهیم قراردادی کنار این الفاظ به ذهن شنونده میآید. بعدها اینا تازه تصورات است، بعدها با جنبندی بشود، نفی اثبات بشود، نقض و ابرام بشود، تا علم که اظهاره این مسائل است و یه حقیقت مجرد است در قلب کسی، در قلب خواننده یا شنونده جا بگیرد. اون حقیقت مجرد که تو هوا نیست، تو زبان گوینده نیست، از زبان قلم نویسنده نیست که جا به جا بشود. مگه علم با حرف جا به جا بشود یا علم با نقش کتاب جا به جا بشود؟ اینا همه علتهای اعدادی است. اگر علل اعدادی است، علت فاعلیش به معنای مامن ذات اقدس اله است. لذا سیدان استاد فرمودن این بیان ادق از اون بیان است. جمع آیات به این صورت خواهد بود که همه اشیا مؤثرند، منتها تأثیر اعدادی مال اشیاست، تأثیر فاعلی و حقیقی مال ذات اقدس اله است. گروهی که یا علم زدن یا نظیر تفکر معتزله نتوانستن این مشکلات را حل کنن، آمدن گفتن اصل عالم را ذات اقدس اله آفرید، ولی خود عالم با اون روابط علی که بینشون برقرار است مشکلشون را حل میکنن. یه بیانی سیدان استاد در همین بخش المیزان دارن که این بیان متخذ از بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه است، طبق نقل مرحوم صدوق در پایان کتاب قیم توحیدشون. این کتاب توحید مرحوم صدوق از اون کتابهای قیم امامیه است. این کتاب توحید مرحوم صدوق در پایان این کتاب اون مناظره هایی که اون متکلم مرفزی که در مرو زندگی میکرد، با وجود این باره که امام رضا سلام الله علیه در مسئله اراده و امثال ذلک داشتن، حضرت فرمود انی احسب و که انک راهیت الیهود، هرچه استدلال می آورد که بالاخره اشیا حدوثن و بقاءن به الله محتاجن، اون باورش نمی شد. حضرت فرمود این فکر اسرائیلیست تو ظهور کرده، همون یهودی ها که تقریبا گرفتار تفویزن که قالت الیهود ید الله مغلوله. این قالت الله یهود ید الله مغلوله همون تفکر اعتذار تفویض است دیگر. یعنی الله عالم را آفرید، بعد عالم را خود اشیا دارن اداره میکنن. این فکر قارونی الیوم در اسرائیل حاکم است. هر کسی زحمت کشید خودش نتیجه میگیرد. این که میگوین قالت الیهود ید الله مغلوله، نه معاذ الله اونها اینچنین بگوین خدا دست ظاهری دارد به کسی، دستبند به دست او زد. تفویض معناش مغرور الید بودن است. یعنی معاذ الله اگر ذات اقدس اله عالم را خلق کرد، انسان را خلق کرد و کار عالم و آدم را به خود اونها واگذار کرده است، فعلا مثل مغرور الید است، دست بسته است. لذا وجود باره که امام هشتم سلام الله علیه طبق نقل مرحوم صدوق در پایان همون کتاب شریف توحید میفرماد انی احسب و که انک زاهیت الیهود، من گمانم این است که تو تفکر یهودیا داری. و همون طوری که اسرائیلیات در بخش قصص راه پیدا کرده است به بعضی از افکار مسلمین، تو بحث‌های تفکرات عقلی هم به شرح ایزن، تنها نقلیات و قضایا و قصص نیست، تو عقلیات هم هست، با این بیان حل می شود. خب اونها با جواب بدن، اونها جوابی ندارن بدن، لذا خیلی از اونها معجزات منکرن. اما با این بیان که ما بگوییم این بیان ادقی که سیدان استاد اشاره کردن که اشیا علل معدن نه علل فاعلی، باید معجزه جایگاه خودش پیدا میکنن. خیلی از اشیا زمینه را فراهم میکنن، اشیا که علت فاعلی نیستن ربط ضروری داشته باشن. حالا کی گفت آتش علت تام است برای سوخت و سوز؟ علیت قانون عقلی است. عقل میگوید یک چیزی که نبود و پدید آمد حتما یه مبدع ضروری میخواهد. این برهان عقلیست، به هیچ وجه هم تخلف پذیر نیست. و ما هم غالبا کنار آتش حرارت را دیدیم، اون ربط ضروری بین آتش و حرارت را که ما با چشم نمیتوانیم اثبات بکنیم. حالا یه وقتی اگر امر رسید یا نارو کنی بردم و سلام علی ابراهیم، ما نمیتوانیم بگوییم این آیه ظاهرش حجت نیست با توجیه بشود. نه، چرا حجت نیست؟ ما که برهان اقامه نکردیم که آتش علت ضروری برای حرارت است. در مسئله دو تا چهار تا مسائل ریاضی، جبر و مقابله و مثلثات، اونجا که برهان ریاضی هست بله، اونجا عقل حاکم است. اما در این مسائل عادی که ما برهان عقلی نداریم که آب علت رویش است، آتش علت سوزش است به مانند آن. یه وقت آب نمیره، فجر بعثا کل بحر، آبا وامیستن، خب وامیستن. این مسئله تجربی ناتمام است، مثل مسئله فلسفی یا مسئله ریاضی نیست که عقل در اونجا به ضرورت قطعیه یقین پیدا کند. که خب آب عادتا می رود، یه وقتی ممکنه با عصای موسی آب بیستد. این دریای روان وقتی به فرمان الهی فجر به عصا کل بحر، فجر به عصا کل بحر، تضرب لهم طریقا فی البحر یبسا، یعنی بزن به دریا، این عصا را بزن به دریا، آبهای رفته می رود، آبهای نیامده نمی آید، جاده خشک در وسط دریا پیدا می شود، عبور کنی. این راه خشک دلیل عقلی بر استحاله اونی. ما تا حال دیم آب می رود، بره می رود، به چه دلیل آب نمی تواند بایستد؟ جمع نقیزه می شود؟ نه. اما تو مسائل ریاضی به چه دلیل دو تا چهار تاست؟ میگیم اگر دو تا چهار تا نباشد، دو تا سه تا باشد یا دو تا پنج تا باشد، لازمش این است که وجود و عدم یک شی همسان باشد، این میشه مستحیل. اما در این موارد عادی که ما برهان عقلی نداریم، که اذا معجزه هم کاملا جایگاه خودش پیدا کنه، میشه برخلاف عادت. یه وقت است که ما میگیم اشیا ربط علی با هم ندارن، این سخن باطل است. یه وقتی میگم نه، جریان آب، سوزش آتش، اینا برهان عقلی ما بر علیت اینا پیدا نکردیم، این سخن صحیحه. چون مسئله مسئله فلسفی که نیست، مسئله ریاضی که نیست، مسئله منطقی هم که نیست، یه مسئله تجربی است. ما تا حال دیدی هرچی دیدیم آب میرود، بله، هرچی دیدیم آتش میسوزند، بله. حالا به چه دلیل آتش اینجا نتواند بسوزند؟ به چه دلیلی جا آب نتواند برد؟ اینا که برهان عقلی قانون نشد، باید معجزه جایگاه خودش پیدا میکنه. فتحصله که اون راهی را که سیدن استاد اول طی کردن باید تفصیلی باید توجیه بشود. این یک راهی که خیلی از مفسرین پذیرفتن، راه اینکه هم اشیاء علت هستن و هم ذات اقدس اله علت هست، اما یکی علت غریب یکی علت بعید. یه راهیست برای اوساط اهل تفسیر خوبه، اما وقتی شما به آیاتی دیگه مراجعه میکنید، به روایاتی دیگه مراجعه میکنید که دانن فی عروبهی آلن فی دنوبهی، میبینید این توجیه هماهنگ نیست. به بخش دیگری از آیات مراجعه میکنید، میبینید همین آیاتی که اشیا را با اختیار مرتبط میکند و همین باورها و دادهای علمی که اشیا را به هم مرتبط میدوند، ما ببینیم بخش دیگر از آیات ذات اقدس اله این اشیا را به خودش اسناد میدهد. وقت ما بگویم ای معل واسطه، گاهی میبینید قرآن کریم میگوید که این باد است که ابرها را جابجا میکند، گاهی میبینیم میگوید که خداست که ابرها را جابجا میکند. بگویم یکی معل واسطه است و دیگری بلا واسطه، اینچنین جمع فقیهانه بکنیم، جمع دلالی بکنی. خب با اون دانن فی علوبهی و آلن فی دنوبهی چی؟ نحنو اقربو الیه من حبل الورید چی؟ نحنو اقربو الیکم من راکن لاک تبصرون چی؟ نحنو اقربو الیه من کم راکن لاک تبصرون اختصاص به انسان که ندارد که، نحنو اقربو الیه من حبل الورید اختصاص به انسان ندارد که. ذات اقدس اله به هر چیزی از رگ حیات اون چیز نگزیدتر است. خب این درباره انسان ها که نیست، تو حیوانات هم هست، تو گیاهان هم هست، تو جمادات هم هست. خب معکم اینما کنتم که اختصاص به انسان ها ندارد که، خدا با هر چیزی هست. نه نه، اشیا میشن علت معده. ما رابطه علی را باید منکر باشیم، این سخن صحیح نیست. هر شیئی معلتی دارد و معلولی. اونها ربط ضروری و اصولا منکرن و رو در حد علت اعداد میگن عادت است نه اعداد. اما علت معده یه ربط علی است، ربط ضروری است، یعنی حتما این زمینه را فراهم میکنه. در فراهم کردن زمینه علت است، اما زمینه که تنها باعث پیدایش معلول نخواهد بود. پس فرق است بین اثبات علیت اعدادی به امداد و بین عادت الله که اصلا ربط علی را منکرن. بیان دیگری که ادق از این بیان است و در المیزان نیامده و اون این است که ذات اقدس اله گاهی اشیا را به عنوان علل معرفی میکند، بعد ادهی خیال میکنه اینا علل غریبن، بعد ادهی میکنه اینا علت معدن و مانندان. به هر تقدیر چه بگوییم اشیا علت غریب است و خدا علت بعید، چه بگوییم اشیا علت معدند و خدا علت فاعلی، بالاخره اشیا را در قبال الله قرار دادیم. این با روح توحید ناب هماهنگ نیست. بالاخره چه جواب دقیق چه جواب ادق، آمدن گفتن که اشیا علت غریبند و خدا علت بعید، یا اشیا علت معدند و خدا علت فاعلی. این با خالق و کل شی هماهنگ نیست. خب اون معد و اعداد معد هر دو شیئن یا نه؟ هر دو زیر مجموعه الله خالق و کل شیئن هستن یا نه؟ اگر اصل وجود معد و اگر اعداد معد، اگر زمین سازی علل معده و ممده اینا هم شیئن، پس تحت آفرینش الله خالق و کل شیئن دیگر نمی شود گفت که خدا علت فاعلی است، اشیا علت معده. به چه صورت در میاد؟ حالا می بینیم آیات سوره مبارک انفال خودش نشون میدن و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. اشیا می شوند مظاهر خدا، اشیا می شوند ابزار دست خدا. یه وقت است می گوییم زید نویسنده است و قلم علت ممد، یک وقت میگوییم زید با قلم می نویسد، اون وقت زید را در دست قلم زید، قلم را در دست زید گذاشتیم. یه وقت است ما گوییم باران هست، خدا هم هست، بارش باران زمینه فراهم میکند، خدا حیات به این بذر میدهد. این یه جور جمع روایات است. یک وقت میگوییم باران به منزله قلم نویسنده در دست خداست که خدا با یک دست بی دستی زمینه میدهد، با دست بی دستی دیگر حیات میبخشد. اون وقت الله خالق و کل شیء معنای خاص خود را پیدا میکند. این چه این نیست که علل معده چیزی دیگری باشد، علت فاعلی چیزی دیگری باشد. خدا علت فاعلی باشد، اشیا علت معده. از اون به بعد میبینید که انسان شرمنده است در برابر نعم الهی. خود را تا کنون علت معد میپنداشت، الان میبیند نه، ابزار دست اوست. خدا او را در تحت تدبیر خود گرفت، علت اعدادی را به دست او فراهم کرد، علت فاعلی را با دست دیگری به او عطا کرد. اونگاه می‌بینیم ما رمیت از رمیت ولکن الله رما سراسر عالم را می‌گیرد. این چه نیست که درباره یک گروه خاصی باشه که در سوره مبارک انفال آمده. و از این ادق که مرحله فوق این مرحله است، آن است که ذات اقدس اله در همون صدر از آیه و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما می‌فرماید، اول فرمود قاتلوهم یعذبهم الله بعیدیکم، با دشمنان دین به جنگی، خدا میخواهد اونها را به دست شما عذاب بکنند. که این ظاهر نشون میدهد رزمندگان جبهه‌های اسلامی علت معدن به ذات اقدس اله به نظام اونها خاتمه بخشد، او علت فاعلی است. بعد وقتی میبینید مجاهدان فی سبیل الله رفتند و پیروز شدند، خدا میخواد جریان را جمع بندی کند، می فرماید فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. شما اصلا هیچ کاری کار به دست او نمی فرماید به ما قتلتم از قتلتم ولکن الله قتلهم. اون مال اون عواسط امر است. حالا که آدم رفت و جهاد کرد و پیروز شد و قدرت خدا را دید، حالا لایق هست که این سخن خدا را بشنود. حالا شما در بعضی از دعاهای امام سجاد تأمل کنید، میبینید این امام سجاد که بالاخره شام رو به لرزه در آورد، منم 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 منم، این منم منم مال او بود در شام، احدی که اینجور حرف نمیزد. انا ابن مکه به منا، انا ابن زمزم به صفا، هیچ کس مثل او حرف نزد دیگه، همه رو تحت کنترل خود در آورد دیگه. این من منهای امام سجاد شما میبینید این با چه زبان. یه دعای نورانی هم در صحیفه سجادی هست که با خدا عرض بکنم، انا اقل الاقلین و ازل الازلین مثقال و ذره بدونها، خدای از من پستر احدی در عالم نیست. این یعنی چی؟ خب خیلی موجوداتم پستن، حضرت میخواد کوچیکی کنه یا نه؟ انسان وقتی به این جا رسید میبینید حالا دستش خالیه، دیگری هم دستش خالیه، منتها دیگری نمیدارد، میگه من 30 سال زحمت کشتم خودم به اینجا رسیدم. این که به اینجا رسیده حالا میتواند مخاطب به این آیه باشد، لم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. عرض باد خدایا بر اساس همین کریمه ما بکن من نعمت فمن الله، حالا ما حساب بکنیم وجود مبارک امام سجاد رو مفسر این آیه حساب بکنید که ما بکن من نعمت فمن الله. خب همه نعمتی که در این وجود مبارک ولی الله هست مال خداست، برای خود او چی میمونه؟ هیچی. میشه اقل الاقلین و ازل الازلین مثقال و ذره بدونها، همه همینطوره. اگر انسان اهل حساب باشد میبیند خودش مستعیر است، همه این کمالات مال اوست، داده او را میخواد به او برگردد، برای خود او چی میموند؟ هیچی. این سخن از تواضع نیست. خب اگه تواضع باشد دیگران هم همین هندن دیگه، چرا نسبت دیگران طور است؟ بنابراین وقتی میبینید به این بخش از نهایی رسیدیم، ذات اقدس اله نمیفرماید فلم تقتلوهم از قتلتموهم ولکن الله قتلهم. اصلا مستقیم فرماید فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. خب خیلی فرق است بین و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما با لم تقتلوهم. اونی که از جبهه برگشته است او میتواند این حرف را بشنود، یعنی اون که آثار الهی را دید، اون که آثار الهی را در بازوان خود دید که قاتلوهم یعذبهم الله بعیدیکم، او را دید، بعد میتواند مخاطب این آیه باشد، مستمع این آیه باشد که از او هیچ کاری نیست، فقط ذات اقدس اله با دست او، با فکر او، با قلب او دارد کار انجام میدهد. اونگاه قلب و غالب می شود ابزار خدا، و ابزارش می تواند بگوید که من علت معدم تو علت فاعلی، قلم می تواند بگوید من علت معدم تو نویسنده علت فاعلی، یا نویسنده بگوید من تو را آماده کردم، من تو را گردوندم این طرف اون طرف، تو علت معدستی من علت فاعلی هم میشه، تو دست منی. خب اگر یک کسی معین و معاون و دستیار آدم باشد، خوب نگه دارد، مرکب بدد، قلم بدد، کاغذ، خودش نی را از نیستان آورده، بریده، سرش شکسته، به لیغه مرکب زده، همه این کارها را خودش کرده، و بعد قلم بگوید من علت معدم تو علت فاعلی، یا نویسنده میگه تو دست منی، من تو را آوردم، تو علت معدی من علت فاعلی هم چیه؟ الحمدلله رب العالمین.